قلب.
حالا اون چشم دل
بله. حالا اون دیدنه چگونه است؟ تا انسان خودش به اون حس و مقام نرسه خیلی قابل توصیف نیست. درست شد؟
بله.
شاید برای تقریب به ذهن ما اینه که عظمت خدا رو دیگه خدا
این که فهمه در دنیا رو داره
بله من دارم دنیا رو بله. میکنم عظمت خدا رو، لطف خدا رو، حضور خدا را، حضور خدا را انسان با قلبش احساس میکنه. اگر چشمم چشم درستی باشه به هر جا بنگرد نشان از قامت یار میبیند.
بله.
یعنی اگه با چشم عبرت، با چشم پند نگاه بکنه، هر جا نگاه میکنه نشانه، از نشان از قامت یاره.
علی غیره کم من از ظهور ما لیس لک اصلا در دعای شریف عرف.
بله. این یک نکته. اما راجع به قیامت که آیا در قیامت با این چشم سر الی ربها ناظره، با نظر، نظره انگار مثلا به چشم برمیگرده که انسان با چشمش داره نگاه میکنه. خب شما ملاحظه فرمودید که همه مفسران اونجا گفتن که و الی رحمت ربک، ثواب ربک، ثواب رب نظاره میکنن، به رحمتی که خدای سبحانه اونجا شامل حال این افراد میکنه به اون نظاره میکنن.
خب بعضی از فرق مسلمین اینو به ظاهرش حمل کردن و معتقدن که خدا و اون رو در قیامت میشه دید.
بله.
حالا
اونا حالا بخواستم عرض کنم،
حالا این که عرض میکنم به خاطر اینکه فرمایشی که میفرمایید در واقع مستلزم عبور از ظاهر قرآنه.
بله بله.
و عبور از ظاهر قرآن هم بالاخره دلیل میخواد، یعنی با چه دلیلی ما باید بپذیریم که در قیامت خداوند دیدنی نیست، با اینکه
با خود قرآن میخواد،
ظاهر قرآن اینو میگه،
ظاهر قرآن فهمه که لیسه کمثله شی.
بله.
مثل خدا وجود نداره که مثلا بگی پس این مثل فلان چیز هیکلش مثل نداره که. پس وقتی میگه لیسه که مثل هیشه، یعنی لیسه که مثل هیشه، یعنی اون ید نداره، دست نداره، پا نداره، سر نداره،
یعنی همین چیزی که چیزهای دیگه دیدنی هستن خداوند یه بخشش لیسه که مثل هیشه، یعنی خداوند پس دیدنی هستن.
یعنی هر آن چی که شما دیدنیست میبینی خدا مثل اونها
نیست.
نیست. خب وقتی که نیست، دنیا و آخرت نداره که، در دنیا هم همینطور، در آخرت هم همینه دیگه، خداوند که نعوذ بالله تبدل که پیدا نمی‌کنه که، همون خدایی که خالق هستی دنیاست خالق آخرت و قیامت هم هست. پس اون آیه محکم و صریح این که خدا دیدنی نیست به معنی همون دیدن بصری، هم شامل دنیاست هم شامل آخرت.
یا اون ماجرای حضرت موسی علی نبینا و علیه و السلام در ماجرای طور الله، اونم توضیح میفهمه
که اونم گفت که علی حال خودت من نشون بده،
رب ارنی انظر الی.
خب لن ترانی یا موسی، اصلا لن، لن یعنی هرگز، اصلا امکان نداره که تو مرا ببینی. اما اگه میخوای نشانه ها ببینی، اون به اصطلاح صیحه‌ای که اتفاق افتاد و از موسی وقتی اون رو شنید بیهوش شد، یا اون افرادی هم که کنارش بودن همه، بعد حضرت به دنیا آمد دید که این 70 نفرم که امرو خودش آورده، همه اینها از دنیا رفتن، از خدا خواست که آینده رو زنده کن که من با اینا برگردم و ایمان و قوم رو تثبیت بکنم. اینم یکی از اون بهترین مصادیق که آیه قرآن میگه امکان نداره تو منو ببینی.
بله.
ممکن اینجا شبهه کنن که خب چرا میگه حضرت موسی موحد نبود، چرا چنین درخواستی کرد؟ پاسخ اینه که درخواست خودش نبود، درخواست این افراد بودن. اینا همون گفتن خالا ما را آوردی توی میقات، خب به ما نشون بده، بگو خدا خودش رو ما نشون، در از زبان اونها شد، از زبان اونها از خدا خواست که خودت من نشون بده.
ارن الله جهرتن گفت.
بله. جهرتن رو از زبان اونها گفت، بلا کسی که به اون مقام نرسه که پیامبر نمیشه.
مثلا غیر از این آیاتی که اشاره شد، در فرمایش های معصومین نسبت به همین آیات که در واقع ظهورش اینه که خداوند رو میشدید، موضوع معصومین چی هست؟ چون اونا هم بالاخره از نظر ما قرآن ناطق هستن دیگه.
بله.
اعتبار حرفاشون با قرآن
نیست. بله. ما اینا رو از معصوم گرفتیم. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا من. اصلا باب رسیدن به توحید ناب اهل بیت عصمت و طهارت هم.
بله.
از اون طریق اگر انسان برود نه جبری می شود نه تفویضی می شود، بل امرون بین الامری می شود. خیلی ما نعمت اهل بیت رو، نعمت از تعمیر رو، اینا رو خیلی بهش توجه نداریم، دوستشون داریم ها، ولی خیلی نمی شناسیم اینها رو و چه نعمتی برای شیعه اینها ایجاد کردن، واقعا ما نمی فهمیم اینها رو.
بعد هدایتیشون یکم این شاید مغفول واقع شده.
نه کم، خیلی زیاد. شما بید اشاعره چقدر اینا بیچاره ها به این بر اون بر زدن و آخرش مجسمه شدن دیگه. گفتن خدا دست داره. گفتن آخه کجا میگفت ید الله فوق ایدیهم؟ وقتی قرآن میگه دست خدا بالای همه دست هاست، پس معلومه که دست داره دیگه.
بله.
یا مثلا جا ربک و الملک و صفن صفا و جا آمدن، خب پا میخواد دیگه.
الرحمن علی العرش استوى.
الرحمن علی العرش استوى، پس معلومه جا نشیمنگاه میخواد دیگه. اینکه بعد دیگه روی کرسی نشسته، خب نشسته یعنی صندلی داره، میز داره، نشیمنگاه داره، پس معلومه جسم داره.
نتیجه جدا شدن از اهل بیت.
اصلا اون نگاه اشعری تشعین میشه که در قیامت وقتی در دنیا خدا دست و پا داره، ولی ما نمیتونیم ببینیم، چون اونا میگن که تو آسمان نمیدونم هفتمه و تو آسمان دنیا نمیاد.
بله.
ولی در قیامت دیگه میشه خدا رو دید. اون مبنا غیر امام صادقی از تش در میاد که خدا محدوده، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا نشیمنگاه داره، اینجا ما نمیتونیم ببینیم، در قیامت میبینیم. ولی کسی که توحیدش از توحید مفضل و از توحید امام صادق علیه السلام گرفته، او همه اینها رو با منطق و عقل تبیین میکنه که وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، این کنایه است، تعبیر کنایه است، یعنی قدرت خدا قاهر بر همه قدرت هاست، همه قدرت ها مقهور قدرت خدای سبحان است. وقتی میگه الرحمن علی العرش استوى، خدا روی کرسی نشسته است توی عرش، یعنی خدا سلطه بر عالم هستی دارد. و ما همه اینا رو توی زبان خودمون، توی فارسی، عربی، انگلیسی هم این گونه محاورات کنایه‌ای رو داریم. من داره با زبان مردم داره سخن میگه، در کنارش هم فهمید که لیسه کمثلهی
شه،
اونو بذار کنار، این هم وقت منطق و عقل اون رو خوب میفهمه. بله. اما چون یک کسی مثل امام صادق بالا سر اون افراد نیست، اونها سر از تجسیم در میره، میگن خدا جسم داره. بعد وقت میگن آخه چطور دست داره؟ میگه بلا کیف. دست داره اما بلا کیف، پا داره اما بلا کیف، جسم داره اما بلاکیف. بلاکیف چیه؟ شما بید اگه فهمیدید بلاکیف چیه، گیر افتادن تو این قصه. برابر این خدای سبحان در قیامت هم با چشم سر دیده نمیشود، همچنان با چشم دل اون لطف خدا و عنایت خدا و عظمت خدا در حد ظرفیت انسان ها قابل فهم میشه.
بله، خیلی متشکرم. فرموش حضرت امیرم از که لم اعبد ربن لم عرب، یعنی هم در دنیا میشه مصداق داشته باشه، هم در آخرت. آمی. که خود حضرت امیر در واقع مقصودشون از دیدن خدا، دیدن و همونجوری که فرمودید با چشم دل هست نه با چشم سر. خیلی متشکرم. انشاءالله که خداوند ما رو توفیق بده که بیشتر با معارف اهل بیت که تبیینگر واقعی قرآن هستن آشنا کنه. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان سوال کردن که آیا مردگان بر اعمال زندگان احاطه و اشراف دارند؟ لطفاً با محوریت آیت قرآن پاسخ بفرمایید.
پرسید اولین نکته قرآنی این است که کسانی که در راه خدا کشته میشوند، اونها را کشته مپندارید، بلکه اونها زنده اند و پیش خدا روزی میخورن.
ولا تحسبن الذين قتلوا
في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. سوال، خب این راجب شهداست دیگه، غیر شهدا چی؟
همین رو خواستم عرض کنم که اگر مقصود حیات برزخی هست، خب مردگان هم حیات برزخی دارن دیگه.
بله، عرضم اینه، اتفاقا این داره حکایت میکنه که انسان ها که میمیرن از یک نشعه به نشعه دیگری منتقل میشوند. اونهایی که مجاهدانه و شهیدانه و با شهادت از دنیا میروند اندربند، اما اونا که گناهکارانه از این دنیا میروند اندرب نیستن. پس اند کجا هستن؟ مخلبایت هم بودن که اینها روحشون میره در وادی برهوت و اونجا مستقرن. این یک نکته که انسان وقتی که از دنیا میرود بدنش سقوط میکند در داخل قبر، اما روحش صعود میکند، ازش جدا میشه و وارد نشعه دیگری میشه.
بله.
سوالشون اینه که آیا اون مرده ها که توی برزخ هستن احاطه بر این دنیا دارن؟ سوالشون این بود؟
بله بله. حالا شاید مقصود احاطه بر کل دنیا نباشه، حداقل بر نزدیکانشون، بر خانواده‌شون.
اینجوری بگیم، آیا ارتباطش بعد که مرد با دنیا و فامیلاشون ارتباط برقراره یا برقرار نیست؟
از احوال مثلا منصوبینشون اطلاع پیدا میکنن یا خیر؟
بله. این رو آیات قرآن کلیات چه بیان کرده که انسان ها وقتی از این دنیا میرون، شما در آیه 100 از سوره مبارکه مؤمنون که اینا دیگه کافرانن، وقتی که وارد برزخ میشن اونا چی میگن؟ رب برجعون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، که خدایا ما رو برگردان به دنیا که اون اعمالی که باید انجام میدادیم و انجام ندادیم اون رو ما انجام بدیم.
بله. آیه 99 و 100.
سوال، اینا برزخی ها هستن یا قیامتی ها هستن؟ مال برزخ دیگه، تازه مردن وارد برزخ شدن، میگن برگردانیم. تو قیامت که دیگه مسئله برگشتن دیگه معنی نداره که.
بله.
دنیای وجود نداره که بخوام برگردم.
تمام شده،
تمام شده. بله. اینها میگن ما رو برگردان. عجیب هم هست که میگن اون چی که ما ترک کردیم اون رو انجام بدیم. معلوم میشه که یکی از عوامل رفتن و سقوط کردن در جهنم ترک فعله. نمیخوام بگم خود فعل عاملش نیست، ترک فعله.
حداقل این آیه ترک فعل داره.
بله. اونایی که انجام، یعنی عمل صالحی که باید انجام میدادیم، عمل خیری که باید انجام میدادیم، نمازی که باید میخوندیم، خمسی که باید میدادیم، زکاتی که باید میدادیم، حجی که باید میرفتیم،
کمکی که باید میکردیم به دیگران،
پدری که باید میکردیم برای بچه‌هامون. من یه وقتی اینو میشمردم که چه کارهای باید میکردیم چقدر زیاده و ما چقدر اینا رو کلا ترکشون کردیم. از اینجا معلوم میشه که جهنمی‌ها هم حیات دارن و تقاضا میکنن که خدای سبحانه اینها رو برگردانه. خب
بله.
این پس نکته اول، که چه بهشتیا که اندربن، چه جهنمی ها که در جهنم برزخی هستن و تقاضا میکنن که خدای ما رو برگردان. بله. اگه امکان داره ما رو برگردن. درست؟
بله.
نکته سوم اینه که حالا اینا آیا میتوانن ارتباط برقرار کنن با عرشبت که خانواده هاشون تو محدوده ای که خودشون بودن یا نه؟ روایت زیادی داریم که بر اساس ایمانی که طرف داره، من تشبیه میکنم به سربازخانه، یه فرمانده پادگان داری، یه معاونین اون فرمانده دارید، بعد مدیرانشون رو دارید، یه سرباز صفر هم دارید، درست شد؟ که آمده اونجا داره آموزش میبینه. اون فرمانده هر وقت اراده بکنه میتونه از پادگان بره بیرون، به خانوادهش سر بزنه، تلفن همیشه در اختیارش، میتونه تماس بگیره، زنگ بزنه فلان. معاون با یک اجازه میتونه کار انجام بده. مدیرهایی که زیر ذیل معاون هستن اونها هم با دو تا اجازه میتونن کار انجام بدن.
یه پله پله محدودتر میشه.
اون سرباز صفر دیگه خیلی محدوده. بر طبق روایاتی که ما داریم هفته یک بار شب جمعه ها، در بعضی داره که هفته دو بار. کلمه بعضی روایتی آوردم میخونم خدمتتون. اینا اجازه دارن که بیان به خانواده هاشون سر بزنن. عمدتاً هم اینا میرن سر قبرشون، چون میگن یک اون علقه بین روح و جسم همچنان باقیه. یعنی اون، چون این روح مدت‌ها داخل این جسم بوده، ولی این جسم الان متلاشی شده، ولی همچنان به اون مکانی که این استخوان‌ها اونجا خاک شده به اون علاقه داره. لذا شب‌های جمعه میره بالا سر قبر خودش و اونجا منتظره که کسانی بیان برای اینها هدیه بدن.
پس این... از اعمال افراد خانوادهشون مطلع میشن یا نه؟ چون بعضی از بالاخره اعمال ما
بله.
سره، یعنی بالاخره اگر بگیم مثلا اونا اشراف دارن بر ما و هر کار ما میخوایم بکنیم اونا میدونن، یه نحوه با بله. ستارالوی بودن خداوندیشو بله. شاید منافات داشته باشه.
به این شکل این روایت هست، حالا این جای توضیح داره که عرض میکنن، در روایت داره که اینا میان به خانواده‌هاشون سر بزنن. اگر مشغول کار خیر باشن خوشحال میشن، اگر مشغول کار شر باشن ناراحت میشن. اینجا ممکنه این شبهه شما پیش بیاد که خب پس برای اینا از اسرار مطلعن. پاسخ این است که خیر، اینا از اعمالی که همه میبینن،
اعمال ظاهر،
اعمال ظاهری خودشون، داره مسجد میره، داره مسجد میسازه، داره بیمارستان میسازه، داره دستگیری میکنه، داره زنگ میزنه دو نفر صلح بده،
یا داره دعوا میکنه، داره ظلم میکنه،
یا ظلم میکنه، داره خلاف میکنه. اینایی که معمولی و ظاهری اونا رو میبینن، اونایی که سریه که هیچ کس نباید ببینه اینها هم نمیبینن. اگر موافق باشی من این روایتی که در کافی شریف این روایت هست، هرچبت که جلد 3 صفحه 230، اونجا داره که هر انسان مؤمن و کافر پس از مرگ هر روز ظهر با خانواده خود دیدار و نظارگر رفتار آنان خواهد بود. و ایشان در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرمایند برخی از اموات هر جمعه و برخی دیگر با فاصله کمتر یا بیشتر به سراغ اهل و عیال و بازماندگان خود می‌روند.
خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی و همطور از عزیزان شنونده که تا پایان برنامه با ما همراه بودند. یک بار دیگر ایام عزاداری حضرت سید الشهدا رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم و با جناب استاد ملکی و همطور با شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنم تا برنامه آینده. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن. ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند.
دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشته، به گونه ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تحمیلی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوبرهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملاً بومی، صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف، برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوثر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوثر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده سائقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه‌های قدرت آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف. برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم. در همسایگی ما چه از لحاظ فیزیکی که از همین ساختمان طول موج رادیو محرم روی آنتن میره برنامه های مختلفش، چه از لحاظ طول موج که 95.5 مگاهرتز داره مداحی هایی پخش میشه که مناسب این ایام هست، سخنرانی ها و البته سینه زنی ها و روزه هایی که میتونید بشنوید بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم. الان میخواییم مهمان رادیو محرم باشیم برای دقایقی و باز برمیگردیم.
دل پر پر سید و شو
گهواره، چرا
گهواره بیاری؟ دل پر پر سید و شهده ست تا علی اصغر دورو سید و شهدا صد تا علی اصغر کف میزنن شادی میکنن از کینه بابای علی با چکم شمر انگار پا گذاشت رو سینه بابای علی پسر غرق خونه دل پدر غرق خونه تن پسر کربلا رو میگرده تا کربلا رو میگرده تا جانمونه تن پسر کربلا رو میگرده تا جانمونه تنه بسر علی اکبر خواهر توی میدون مستحصل سید و شهدا توی میدون مستحصل سید و شهدا هم مقتل زینب هم مقتل سید و شهدا هم مقتل زینب اما تل سید و شهدا زینب کجا این صحرا کجا خون دل بابای علی روزه ناموس خدا شد قاتل بابای علی روز خون دل پدر باز کنار تن پسر روز خون دل پدر باز کنار تن پسر داره میگه پاشو علی عمه رو تا حرم ببر عمه رو تا حرم ببر
صد و شصت و دو نظر، انتقاد و پیشنهاد و یا اختلال در دریافت برنامه‌های رادیو محرم را می توانید به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به 30162 پیامک کنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
حسل عزا آمد زل غم گره خیلی دل